أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين بالقاسم المصطفى محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم انصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. إن شاء الله خدای متعال مجلس رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید، به یکایی که ما رو از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد. انشاءالله خدای متعال دوستان حضرت رو در سراسر عالم به عزت و پیروزی نائل بفرماید، و ریشه دشمنان حضرت یهود و حامیانشون رو، امریکای شریر رو از زمین برکند، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. لم تر ان الله الم تر ان الله خلق السماوات والارض بالحق ان يشاء يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. عرض کردیم خدای متعال ضمن سوره درگیری جبهه انبیا و مخالفانشون رو توضیح میده. در آغاز سوره امکانی که خدا به پیغمبرش داده که یک کتاب با عظمتی است، فوق العاده سرمایه عجیبی است، که عنایت هم دارید همه ملک عظیم ذیل این کتابه، این فرمان الهی، کتاب الهی، برنامه الهی است که از متنش ملک عظیمی برای ائمه حاصل میشه. همین ملک عظیم هم است که محل دعوا و نزاع شیاطین و حساد هست، که حسادت میکنن با نبی اکرم، حسادت میکنن با ائمه علیهم السلام، بر سر همین ملک عظیم و این کتابه. خدای متعال کتابی داده، این کتاب ظرفیت داره، لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم. با این کتاب میشه یه امت رو نجات بدی، از شیاطین، از ظلمات به سمت نور ببری. که عرض کردیم ظلمات هم با قرآن، با بیان قرآن اگه بخوایم توضیح بدیم، با لسان قرآن، همون فضای تاریکی است که ائمه جور در عالم به پا میکنن در مقابل آیه نور، که فضای تنزل هدایت و نور الهی است در عالم، در وجود مقدس نبی اکرم متمثل میشه، تنزل پیدا میکنه، میاد در خانه های انبیا. این وادی نور هست، مقابلش وادی ظلمته که خانه تواقید و فرائنه و بیت و بلدی است که اونا درست، اونا هم یه شهری دارن، اونا هم خانه‌ای دارن، اونا هم بنایی درست میکنن. اون وادی ظلماته، این وادی نور هست. این کتاب سرمایه بزرگی است که خدا به این پیامبر داده، که با این کتاب میشه یک امت نورانی بسازی. و همین عامل درگیری و حسادت هست. ابلیس سر همین موضوع با خدای متعال دعوا کرده دیگه. خدای متعال خلافت رو به اون نداده، علم آدم الاسماء کلها، مقام خلافت و احاطه به اسماء الهی اینا رو به اون نداده، به خلیفه خودش داده، بر سر این موضوع نظام میکنه. شیاطین هم همینطوره، یه امکانی خدا متعال به این پیامبر داده، حسادت میورزن، تحمل نمیکنن و شیطنت میکنن. به تعبیر قرآن یستحبون الحیات الدنیا علی الاخره و یسدون عن سبیل الله و یبغونها عوجا. اول سوره اینو فرموده، راه رو میبندن، حیات دنیا رو انتخاب میکنن، راه رو میبندن و مسیر دین رو منحرف میکنن. اتفاقی که در امت افتاده دیگه، اتفاقی که در امت افتاده، و این اتفاق داستان سقیفه و بنی امیه و بنی عباس دیگه، نتونستن تحمل کنن، راه رو بستن. حالا خدای متعال از این میدان درگیری صحبت میکنه که چه اتفاقی میفته توی میدان درگیری، با لسان حضرت موسی کریم که ما حضرت موسی رو فرستادیم، مأموریتش همین بود، منتها مأموریتش محدودتر بود. این در واقع حکایت سرنوشت این امته. ملاحظه کردید در روایات داره که اون چه در بنی اسرائیل واقع شده تا واقعا نعل به نعل تو این امت واقع میشه. لذا کنه خدای متعال این داستان رو وقتی میخواد تفصیل بده که چه اتفاقی میفته، این صد عن السبیل کیه، چه کار میکنن، خدای متعال داستان حضرت موسی رو ذکر میکند که مأموریت حضرت موسی هم همین بود، ان اخرج قوم و کمن از ظلمات الی النور، منتها مأموریتش نسبت به قوم خودش بود، نه همه امت، همه انسان ها. ان اخرج قوم و کمن از ظلمات الی النور. بعد میفهمد ما به حضرت دستور داریم که وذکر هم به ایام الله، اونها رو به اون روزهای خدای متعال که روز نزول نعمت بر جبهه مؤمنین و پیروزی اونها و عذاب کفار هست متذکر بشو. اینهایی که با شما همراهی میکنن، صبارن، شکورن، قدر نعمت نبوت و هدایت رو میدونن، قدر شما رو میدونن، پای طرح شما و فرمان شما پایداری و صبوری میکنن، اینا احتیاج به این ایام الله دارن و برای اونا نشانه های راه. حضرت موسی هم همین کار کردن. این داستان امته. بهشون فرمودن که از کرون نعمت الله علیکم از انجاکم من آل فرعون این یوم الله. شما گرفتار فرعون بودید، یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم، بدترین عذاب رو بر شما میکردن، خدا این تال شما رو پیروز کرد، یه نعمتی آمد، متذکر این روز نعمت باشید. بعدم میفرماد که و استعذن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. نعمتی میاد، پیروزی میاد، فتحی میاد، نجاتی میاد، که این نجات تعبیر خیلی عجیبی است در قرآن، جای دنبال کردن داره، از انجینا کن. این نعمت که میاد اگر کفران بکنید عذاب شدیده، اگر شکر بکنید این نعمت مستدام میمونه، نعمت بعدی، فتح بعدی، پیروزی بعدی دائما است، ولی کفران کردید ان عذابی لشدید. این همون بیان سرنوشت این امته. در این امت این اتفاق میفته، کفران نعمت میشه، که این را از لسان خدای متعال در سوره آل عمران عرض کردیم که این دیگه خطاب به این امته. داستان حضرت موسی اینه، ببینید یه نعمتی آمد، پیغمبری آمد، دست شما رو گرفت، از فرعون نجات داد، راهی برای نجات نبود الا با این پیغمبر، و الا هر کسی دیگه اگر میاد بیاد برای نجات امت که دستش پر نباشه از آیات خدا، همون کاریو میکنه که فرعونه قبلی کردن. ببینید دائما این دعوا بین خودشون بوده. تو دوران ما این دنیا تقسیم شده بود بین سرمایه‌داری فاسد و مارکسیسم. اونا میگفتن بیاد ما شما رو نجات میدیم، ما پرچم عدالت به دست گرفت و شما رو به عدالت میرسونیم. ملت ها رو دنبال سر خودشون دموندن، همون بلایی رو سرشون آوردن که اونا می آوردن. نجاتی در کار نیست، نعمتی نیست. یعنی این دستگاه فاسدی که درگیر بود با نظام سرمایه داری، ده ها میلیون آدم ها در این انسان در این راه کشته شدن، جوانان مردم منحرف شدن، اینا عامل نجات نیستن، چیزی دستشون نیست که نجات بدن. نجات با نعمت الهی واقع میشه. آدم بعد اینو بفهمه یه نعمتی از عالم بالا باید بیاد که نجات از رنج پیدا بشه. دستگاه مقابل دستگاه شیطانه، جهنمه، عداوت، دشمنیه. نجات از این عداوت و دشمنی یه نعمت الهی میخواد، پیغمبری میخواد، دستش پر باشه، از عالم بالا رحمتی بیاره. و به ما رحمت من الله لنت لهم، یه لینت و محبتی پیدا بشه. و الا اگه این نعمت نیاد نجاتی نیست. من از فرعونی به فرعونیست، از عذابی به عذابیست، از جهنمی به جهنمیست، فرقی نمی کنه. دعوت ها به ظاهر متعددن ولی هیچ کدوم نجات درشون نیست. و از کرون امت الله، این یوم الله، از عالم بالا رحمتی میاد، دست رحمتی نازل میشه، پیغمبری میاد، کتابی میاره، طرحی از طرف خدا میاره، این نعمت، این نجاتتون میده. اگر اینو شکر کردید، با این پیغمبر راه رفتید، دستورش رو عمل کردید، این نعمت امتداد پیدا میکنه و الا بساط نعمت دوباره تبدیل به نقمت میشه. این داستان از کدم. این نعمت رو خدا امتحان در قوم حضرت موسی یوم الله رو وقتی میخواد بفرماید، یوم الله روز نزول حضرت موسی است، تورات با این کتاب با این پیغمبر از دست فرعون نجات پیدا کرده. در امت ما وقتی میخواد توضیح بده، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها. میفهمد یادتون بیاد شما لب پرتگاه جهنم بودید. شرحال امت نبی اکرم قبل از آمدن پیغمبر تو وادی جهنم بودید، لبه های جهنم زندگی میکردید، رابطتون با هم عداوت بود، سر کمترین چیز با هم نزاع میکردید. نعمتی از عالم بالا نازل شد، نعمت الله علیکم فالف بین قلوبکم، الفت ایجاد کرد بین قلوبتون، رابطه اخوت بینتون پیدا شد که عرض کردم اخوت ایمانی که ذیل وجود مقدس نبی اکرم بین مؤمنینی که دور حضرت جمع شدن به حضرت متمسکن پیدا میشه، بالاتر از اخوتی است که از طریق پدر و مادر پیدا میشه. اون رحمت خیلی رحمت مهمتری است. لذا اگر یه جایی این ارحام از اون رحم قطع شدن، خودشونو از رحمت نبی اکرم، از رشته نبی اکرم قطع کردن، شما باید این رشته ارحامو قطع کنید. حق ندارید اینو بچسبید، پیغمبر خدا رو رها کنید. این میشه ولیجه. من کل ولیجتن دونکم. این رشته‌ای که بین پدر و مادر و فرزند هست، اگر مانع پیوند به رسول خدا شد، اون ولیجه است که باید قطعش کنید. البته اگه این متصل شد به نبی اکرم، پدر و مادرم مؤمن بودن، خب این تأکید میشه. بنابراین یه رشته خدا بینتون، این اون نعمتی است که بر این امت نازل شده. جهنم تبدیل شده به بهشت، از مقابله فهمیده میشه. لب جهنم بودید، آوردتون تو بهشت. عداوت بود، شد الفت. این نعمت این امته. اگر کفران کردید، این عذابی لشدید. لذا در آیات بعد حالا انشاءالله تقدیم میکنم، خدا امتحان هم سرنوشت قوم موسی رو بیان میکنه، هم سرنوشت این قوم رو. پیغمبر ما دیدی، ما پیغمبر فرستادیم، نعمت نازل کردیم، این نعمت جاری شد تو دستشون. الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا. نعمت کتاب، نعمت حضرت موسی در اوصیایش ادامه پیدا میکنه. نعمتی که به این امتم داده شده، این کتاب، این قرآن، این در امام ادامه پیدا میکنه. انی تارکن فیکم استقلین، من میرم ولی اون نعمتی که نازل کردم تو دستتون میمونه. کتاب است تو امام، کتابم در دست امام، فی صدور الذین اوتوا العلم. این اون نعمتی است که باید راهو باید باشه ادامه بدید. و من یعتصم بالله، اگر کسی دستش به دامن پیغمبر بود، معتصم به الله بود، این ادامهش اینه، اعتصم و بحبل الله. خدا میتواند بین شما و خودش یه رشتهی قرار داده، میتونی وصله به خدا بشید، قطع نشده با رفتن پیغمبر. این که خدا میتواند در داستان جنگ احد وسط معرکه به مسلمان ها هشدار میده، مسلمان ها حواستون جمع باشه، این پیغمبر بین شما موندنی نیست، این ماموریتش انجام بده میره. راه رو با این پیغمبر پیدا کنید، ادامه بدید. افا اما تا او قتل انقلبتم علی اعقابکم. سال سوم هجریه، 8 سال قبل حضرت، وقتی این پیامبر رفت، شما نباید رو به عقب برگردید، برگردید دوره به دوره جاهلیت، رو به پیش باشید. این پیامبر راهی باز کرده، این راه رو تا قیامت براتون طراحی کرده. داستان همینه، نعمتی نازل میشه، این یوم الله، نجاتی میاد، لئن شکرتم لازیدنکم. این نعمت ادامه داره، جمع نمیشه. در همه انبیا اینجوری بوده، اوصیایی می آمدن، اون کتاب، اون هدایت در دست اوصیا بوده، امت بعد با اوصیا راه می رفتن. این اوصیا اگر راه می رفتن، اینا رو سیر می دادن تا پیغمبر بعدی، می رسوندنشون، تحویل می دادن به پیغمبر بعدی. باز پیامبر بعدی هم همین کارو می کرده، عنایت می کنه. این اون نعمتیست که حق ندارید کفران کنید. شکرش اینه که انسان وقتی پیامبر خدا آمد، دیدید چجوری صحنه عوض شد، راهشو ادامه بدید دیگه. یه موقع من عرض میکردم، درس پس میدم، که خدا امتحان میفهمد افا امات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. اگر پیامبر از بین شما رو باید، شما باید برگردید. خب بله، جوابش رو باید برگردیم. چرا؟ چون همه چی دست اون پیامبر بود، با خودش برد. راهی باز شده بود، بسته شد، یه حیات الاخرهی به پا شده بود، جمع شد، یه صراط مستقیمی تو عالم نازل شده بود، این صراط جمع شد. اینکه خدا امتحان فهمد حق ندارید برگردید، پیداست این صراط مستقیم ادامه داره، شما باید پیدا کنید این صراط مستقیم. یکی از چیزایی که در احد نازل شده، شهدای دیر خدا میمان شاهد امت بالا آورده. در همین صحنه احد معلوم میشه که راه رو با کی باید ادامه بدید، با اونایی که همشون رفتن، یا اون یه کسی که دور پیغمبر مونده بود، 80 تا زخم، 90 تا زخم برداشته بود، زخم کاری که بعضی نوشتن وقتی از این زخم‌ها رو می‌خواستن تدارک کنن، نخ وارد می‌کردن که این زخم‌ها رو مثلا ببندن، از این زخم که وارد می‌کردن، از اون زخم در می‌آمد. شاهد صحنه احد همینه، اینجا معلوم میشه با کی باید راه برید. پس برای این که خدا میتونه فرد نعمت نازل کردیم، پیغمبر فرستادیم، لعین شکرتون، خب چجوری شکر کنیم؟ حضرت موسی رفت چکا کنیم؟ اگر با رفتن حضرت موسی اون نعمت جمع بشه، نمیشه ادامه بدی که. شکر اینه که این نعمت، خب کو نعمت رفت، پیداست این نعمت ادامه داره. در داستان نبی اکرم خیلی واضحه، اعتصمو به حبل الله و اذکروا نعمت، نعمتی آمد، اصلاح شدید، این نعمت الان هست، هنوزم رشته اتصال شما با عالم بالا برقراره. کما اینکه وجود مقدس نبی اکرم رشته اتصال بودن به عالم الهی، امیرالمومنین حبل الله، حبل الله همین دیگه، ائمه حبل الله، این رشته برقراره. میشه از این نعمت استفاده کرد. لذا در آیات بعد میفرد علم تره الالذین بدلوا نعمت الله، ما نعمت فرستاده بودیم، اینو تبدیل کردن کفرن، اینو تبدیل به کفر کردن. چی شد؟ بهشت شد جهنم، اهل قوم هم دارن بوار جهنم، دوباره برگشت سر پله اول. ولی این کفرتم ان عذابی لشدید. آدمی که با سید الشهدا بیعت نمی کنه، باید با پای حجاج بیعت، با سید شهدا بیعت نکرد، حجاج که اومد دید نه، شمشیر پرزوره، نمیخوام اسمش رو برم. اومد گفت میخوام بیعت کنم، گفت دستم بنده، با پاش بیعت کردم. این میشه دیگه، آدمی که با امام حسین بیعت نمی کنه، باید با اینا بیعت کنه، اونم چه بیعت ذلیلانه. طبیعیه، مردمی که به امام حسین پشت میکنن، پیداست دوچاره ابن زیاد و اینا میشن. وقتی از امیرالمومنین روگردان بشی، پیداست دوچاره حجاج ها، بدتر از حجاج ها میشی. این اون نعمتیست که خدا میتونه، اصلا با کسی شوخی نداره. همه سور داستان همین، ما رسول فرستادیم، کتاب فرستادیم، همه تون از ظلمات به سمت نور بیرون میبره. حضرت موسی هم مأموریتش همین بود، حواستون باشه، یه عده ساده عن سبیلن، راهو میبندن، با اونا راه نرید، این نعمت رو کفران نکنید. قوم حضرت موسی هم همینطور مفصل داستانشون آمده، کفران کردن، بلاهایی که بر سرشون آمد قرآن توضیح میده. بعد دیگه حالا داستان انبیای دیگر رو توضیح دادن که این انبیا می آمدن، اینا هم همینطور بوده سخنشون با یه عده مؤمن میشن، یه عده مقابلشون میستادن، درگیری هایی که بین این انبیا بوده توضیح داده میشده تا اونجایی که خدا بساط اونها رو جمع کرده، یه یوم اللهی دوباره در عالم عرض بپا شده، انبیا پیروز شدن، سرزمین ها از کفار گرفته شده، برگردونده شده به مؤمنین، این یوم الله. در این امت هم همینه، این اتفاق میفته، عده‌ای میان فیع رسول خدا رو، امکانات رسول خدا رو میبرن، تصرف میکنن. در زیارت جامعت و ائمه المؤمنین نقل شده، ملاحظه کردید که ربطا او به خمسه مل خمور، این اموالی که باید دست امام باشه، امام باشه امت راه ببره، میکده باشه بپا کردن. این همون مسیر انحرافیه که شکل میگیره. این امت هم یه یوم اللهی داره که این سرزمین ها رو از اینا پس میگیرن، برمیگردن که عصر ظهور، عصر ظهور یوم اللهی است که این مسیری که با انبیا خدای متعال توضیح میده طی شده، آمدن حرف روشن زدن، مقابلشون ایستادن، گفتن اینا دعوت شما معلوم، فرمودن ما دعوتی نداریم، دعوت به خدا میکنه، خدای متعال دعوت میکنه شما رو پاک بکنه، شما سر صداتون تو عالم بر چرا به با میگید چرا سر صدا میکنه. اینا به انبیا میگفتن رد دو ایدیه هم فی افواهم، درسته؟ دست انبیا رو به دهنشون برمیگردونن، فی افواهم، مثلا اجازه حرف زدن به انبیا نمیدادن، گفتن شما حق حرف نزدن ندارید، حرفا چیه میزنید؟ قرآن میفهمد به عکسه، شما حق حرف زدن تو عالم ندارید، لا طرف و اثباتکم فقاست النبی، این آقا بعد حرف شما چه کاری تو عالم حرف بزنید، شما چه دعوتی دارید؟ اونا به انبیا میگفتن دعوت شما چی، ما نمیفهمیم، این خدایی که میگید این خدا در شک است، در شماها و بتکده‌هاتون شکی نیست. کار به جای میرسید که انبیا زیر بار نمیرفتن، انبیا استقامت میکردن، توکل میکردن، هدایت میشدن، توکل بعدی، این درگیری به جای میرسید اونا بساطشون رو جمع میکردن، درست؟ میگفتن که ما شما رو از سرزمینمون بیرون میکنین، اینجا سرزمین ماست، اولا تعودن فی ملتنا، یا باید برگردید. قرآن میفهمد قال الذين كفروا للرسول ان نخرجن لكم من ارضنا اولا تعودن فی ملتنا، خدا امثال اینجا به انبیا برگرد که ما بساطشون رو جمع میکنیم، این امکانات رو به شما برمیگردیم. بعد خدای متعال میفهمد این یوم الله، این مسیر فتح و پیروزی که ما برای انبیا داریم توضیح میدیم، که این امت هم داستانش همینه، این امت هم همینه مسئلهش، میان باید بیستید، استقامت کنید، با امام حق توکل کنید، راه رو برید، میرسید به نقطه‌ای که واستفتحوا و خاب کل جبار عنید، این نقطه میرسه، یه نقطه‌ای که میرسید انبیا دیگه از خدا درخواست فتح میکردن و خاب کل جبار عنید، بساط اینها جمع میشد و روز خسارتشون فرا میرسید. این امت هم یه روز خسارت، این جبار عنید ها رو دیگه، جبارانی هستن، عنیدن، سرکشن، طغیان میکنن، معاندن، اینا هم یه یوم اللهی دارید که بساط اینا جمع میشه، استفتح او، یه یوم الفتحی است، اینجا هم تقاضای فتحی میشه، فتح میشه، پیروزی میاد، این ناظر به ظهور دیگه. داستان انبیا هم همینه، میامدن، خیلی عجیب توضیح داده تو این حرفای روشن، اونا هم حرفای بی ربط درگیری می شد، انبیا استقامت می کردن، توکل بعد از توکل، هدایت بعد از هدایت، کار به جای سخت می کشید، اونا بنا می زشتن جمع کنن، خدا اونا رو جمع می کرد، واستفتحوا. این امت هم مسیرش همینه، به یه نقطه طلب فتح می رسه، به اون نقطه، اصل این دعا مال انبیا بوده، ولی مؤمنین هم به تبعشون همینطور، ما هم همینجوره، اصل ظهور و اون فتح طلبش از امام زمانه، اون امام است که به یه نقطه می رسه که از خدا میخواد، خدای پیروزی رو نازل کن، نصرت رو نازل کن، باب فتح رو باز کن و گشوده میشه این باب. ملاحظه کردید در روایات حضرت سر به سجده میگذارن و وقتی سر برمیدارن بهشون اجازه داده میشه که حالا پاشید امر ما رو در عالم اجرا کنید. امام در این آیات عرض کردیم وقتی میگفتن سلطان مبین بیارید، یه دلیل قاهری بیارید، غلبه کنید، اگه راست میگید شما حقی پیروز بشید، بیارید نصرت رو پایین، فتح رو بیارید، ما رو شکست بدید. انبیا میگفتن دست ما نیست، اذن میخواد، ما بعد راه رو بریم، به یه نقطه ای برسه اذن بدن، ما این کارو میکنیم. کما اینکه به حضرت موسی اذن دادن این کارو کرد، برد اینا رو وسط دریا خفه کرد. به یه نقطه ای میرسد کار که انبیا طلب فتح میکنن، این امت هم همینطوره. یه نقطه سیری است، درگیری است، توکل میخواد، توکل بعد توکل میخواد، راه باز میشه. یه نقطه ای میرسه که اینا میخوان جمع کنن بساط دین و انبیا رو از عالم. در داستان حضرت موسی فرعون میخواد دستات حضرت موسی رو جمع کنه، او رسول به قوم خودشه، ایشون خاتم رسولانن، همه طرح انبیا در حضرت خلاصه میشه، کتاب مهیمن دارن در برای کل بشریت، کتاب انزلناه الیک، فرائن امت حضرت، میخوان کل بساط انبیا رو یه جا جمع کنن. این همونیست که خدای متعال در سوره قصص بشارتشو داده، و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثین. در داستان حضرت موسی که تو در این سوره هم تاکید شده اونجا هم هست، درگیری با فرعون، سرزمین فرعون رو برمیگردونن به امت حضرت موسی. اینجا درگیری با کل جریان استکباره، کل این عرض برمیگرده به و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثین. فرعون و هامان و لشکرشون که الان مستکبرین آمد، مستکبرین عالم، این سیاه بختا، همون جنود اون فرعون و هامان این امتن، لشکر اونا، کس دیگه ای نیستن، که دعوای حضرت است و دشمن. حضرت قوا دارن، اونا هم قوا دارن، لشکر حضرت امیرالمومنینه، و بل ایدک و نصر ای بل مومنین، نصر الهی است. لشکر اونا چیه؟ همین سیاه بخت های امروز، مستکبرین و فاسق. اینا لشکر فرعون و هامان نبی اکرم هست. و نوری فرعون و هامان و جنود هم آمن هم ما کانو یحذرون. این نقطه کجاست؟ این نقطه است که اونا میخوان بساط جبهه ایمان رو جمع کنن، خودشونو مالک عرض میدونن، میگن این عالم ملک ماست، باید حرف ما رو قبول کنید، آشو کشک خالته، بخوری باده نخورید، به زور دیگه، صلح با زور. به اینجا که میرسه خدا مثال میگه حالا ما شما رو جمع میکنیم، این زمین رو برمیگردانیم. این فتحی که تو این در این امت اتفاق میفته، استفتحو، استفتاح امام زمانه، اونی که در انبیای دیگه بوده، در بنی اسرائیل بوده، طبقا نعنه بلنه تو این امت واقع میشه. لذا خدا مثال وقتی نجات بنی اسرائیل رو میخواد ذکر کند که و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا، میخوایم مؤمنین سرزمین فرعون رو نجات بدیم، سرزمین رو به اونا بدیم، داستان از اینجا شروع میشه که ما به مادر حضرت موسی وحی کردیم، ان ارزعیه، گفتیم این فرزند رو شیر بده، بیانداز تو دریا. نجات با حضرت موسی است، میخوایم نجات بدیم، اینجوریه، این پیغمبر رو میبریم معجزه بار کاخ فرعون بزرگش میکنیم، برمیگردونیم، کارو باش تمام میکنیم. در این امت هم این است، و استفتح و نقطه فتح، این نقطه فتح با امام زمان حضرت کار دستشون هست، معزون نیستند، اون سلطان دست حضرت است، سلطان مبین، منتها اذن باید بیاد. روایت داره وقتی اذن آمد، حضرت صاحب الامر، ملک کبیر دست حضرته، ملک عظیم دست حضرته، فرمانی که باش ملک عظیم به پا میشه، کتابی که با اون ملک عظیم درست میشه. سر همین ملک عظیم حسادت کردن با نبی اکرم و اهل بیت، این فرمان دست امام زمان است، اما محتاج اذن. وقتی اذن دادن، با اون امر ملک عظیم و حضرت به پا میکنن، صاحب الامر دیگه. والمظهرین الامر الله، امر خدای متعال که از عالم بالا نازل میشه، با اراده ائمه در عالم اظهار میشه، اظهار نهایی اون هم با اراده امام زمانه، صاحب الامره. امر در عوالم که نازل میشه، یتنظر الامر بینهن، نه در قوای امام جاری میشه، امام صاحب الامره. لذا ملائکه که قوای ملکوت هستند و امر الهی در دست اوناست، تنزل الملائکه و روح یا باذن رب من کل امر، امر الهی نظام پیدا میکنه، در دست ملائکه قرار میگیره، هر ملکی بخشیشو اجرا میکنه. این نظام امری که در عالم نازل میشه، یتنزل الامر بینهن بین سماوات و ارض، این فرمان الهی، این صاحب الامری داره، با قوای امام این امر محقق میشه در عالم، از طریق قوای امام جاری میشه. این صاحب الامر نهایی که خدا ازش تعبیر فرمود، خدای متعال به بقیت الله، بقیت الله خیر لکم، این تمام امری که دست انبیای الهی بوده، هر چه داشتن در دست اوست، همه اون امر یه جا اظهار میشه. تمام امری که انبیا میخواستن در عالم اظهار کنن، طرح خدا رو، فرمان خدا رو، اراده الهی رو در وجود این امام زمان است و اجرا میشه. و استفتحوا و خواب کل جبار عنید، تازه به من ورائهی جهنم و یسقا من ماء سدید یتجرعه ولا یسیقه ولا یکاد یسیقه. بر ورای این فد یه جهنمی است که عرض کردم، این ظاهرش رو نگاه کنید، ناظر به اینه که فتوحات ما، ایام الله ما، که فقط در دنیا نیست که، دو امپراتوری های مادی که با هم نظام میکنن سر همین 50 سال 60 سال دعوا میکنن، این قدرت از اون میگیره، 50 سال هم دست اینه تمام میشه، کار دیگه ازشون نمیاد، ملکشون همین قدره. ولی ملک الهی که اینجور نیست. ایام الله یکیش ظهوره و استفتحوا و خواب که تو این امت پیش میاد. اول سوره خدا امتحان میفهمد شما کارتون انجام بدید، ولی بدونید و ویل للکافرین من عذاب شدید، الذین یستحبون الحیات دنیا علی الاخره و یصدون عن سبیل الله و یبغون ها. این طرح هست پیغمبر ما، بدانید داستان حضرت موسی هم همینه، انبیاء گذاشتم همینه، شما این داستان ها برای قومتون بگید، بدانن مسیر فتح چجوری است. اگر بنشینید کار جلو نمیره، بعد با توکل به خدا بایستید، از فتحی به فتحی، نصرتی به نصرتی، سرانجام هم کار به جای میرسه. اونا میخوان بساط شما رو از ارز جمع کنن، اونا خودشون مالک ارز میدونن، ما مالک ارزی، ما از اونا پس میگیریم میدیم به شما. فیع دیگه، یه بحث مهمی در بحث انفال در باب اراضی است که این زمین مال کیه. فهمو زمین ملک خداست، در دست امامه، انفاله. یه تقسیماتی شده، حضرت که بیان عوض میشه طرح عالم، یه جور دیگه تقسیم میشه، برمیگرده به اهلش. این فتح بعدش، خدای متعال فتحش فقط تو این دنیا نیست که بزنه جمع کنه، نه، ادامه داره، یوم الفتح تازه قیامته. این دنیاداری اونا تبدیل میشه، این آلوده خوریشون میشه تبدیل به نجاست جهنم خوردن، تازه اولش مفصل اینو بحث کردیم، آیه رو برای این تکرار کردم، عرض کردم مکرر، اینو حالا درس بس میدم. مرحوم علامه مجلسی میگن اکثر آیات قیامت ناظر به ظهورم هست و رجعت. علامه طباطبایی میفهمن همه این آیات منزلتش در ظهور محقق میشه، پس این آیات ناظر به رجعت هم هست، ناظر به ظهورم هست. یتجرعه، وقتی امام اول، یوم الفتحی است، یوم الفتح وقتی میاد بساط اینا جمع میشه، زمین و سرزمین رو از اینا میگیرن میدن دست امام زمان، درسته؟ تازه حالا شروع میشه، اینا برمیگردن در ظهور، اینا اینجوری هستن که من ورائهی جهنم و یسقا من ماء سدید، یه منزلتش تو ظهور محقق میشه. در یه روایتی داره که من ترجمهش نمی کنم، حضرت فرمود دشمنان ما در رجعت عذره میخورن، نجاست خار میشن. دلیلش هم اینه که جدا تو در همین زمین جدا میشه در دو مرحله، یکی در قیامت خدای متعال میفهمد جدا بشید، تمیزو، خطاب میاد بعد از این که امام میان تو میدان و اتمام حجت میشه و معلوم میشه که امام وظیفشون انجام دادن، میگن خب حالا معلوم شد امام صادق وظیفش انجام داده، شما رفتید پشت سر، عرض کنم، منصور وایستادید، سید و شهدا وظیفه‌شو انجام داده، شما حجت براتون تموم بوده، رفتید پشت سر یزید، پشت سر ابن زیاد. حالا یه سوال، آیا عادلانه است هر کسی تو دنیا با امامی راه رفته اینجا هم پشت سر همو باشه، یا همه بعد دنبال امام صادق باشن؟ همه میگن خیلی عادلانه است، هر کی بره دنبال امام خودش. میگن فتمیزو، صفا جدا میشه. اینجاست که یومنت او کل اوناسن به امام، یه معنای جدید پیدا میکنه. میگن پیروان امام حسین یه طرف، پیروان یزید یه طرف، پیروان امیرالمومنین یه طرف، پیروان بنی امیه یه طرف، صفا جدا میشه. یکی اونجاست، وقتی جدا میشه این طرف بهشت، اون طرف جهنمه. این نعمت اونجا ظاهر میشه، اون عذابم اونجا ظاهر میشه، اونجا آشکار میشه که بدلو نعمت الله کفرن یعنی چی، قومشونو بردن تو جهنم یعنی چی، از اینجا بردن تو جهنم. اونجا ظاهر یوم هم بارزون و برزو لله جمیعا، اونجا این صحنه آشکار میشه. یکی هم در یوم و ظهور در روایت داره، در به نظرم روایت در غیبت نعمانی است، به یه مرحله‌ای که میرسه میگن جدا بشید، هر کدام توی صحنه هستن. حضرت عرض کرد بعدن میتونن دوباره بیان سراغ مؤمنین، الان میدونید قاطیه دیگه، انحراف ایجاد میکنن، فساد ایجاد میکنن، ظلم میکنن، صفت بد میارن، تعلق به دنیا میارن، میتونن دوباره برگردن تصرف کنن، حضرتمون دیگه قطع میشه. وقتی قطع شد دو تا سفره است، یه سفره امام زمانه، یه سفره شیطان و بنی امیه و همین تواقیته. اینا سفرهشون بهشته، اونا سفرهشون من ورای جهنم و یسقا من ماء سدید یتجرعه ولا یکاد یسیقه. روایات خیلی تعبیر تندی داره، این سدید رو که معنا میکنه لغت میگه چرک و عفونت زخم، روایات خیلی بدتر معنا کرده، نمیتونم بگم، خیلی بد. اونایی که غرق شهوات میشن از همونا میخورن، ظهورم سفره رزق امام زمان جلو اونا جمع میشه، فقط همون چیز هستی جلوش، پرده هم کنار میره، یه میزان از پردهی که در قیامت کنار میره، یوم هم بارزون بر از اول الله جمیعا، یه مقدارش تو ظهور کنار میره، این پرده ها کنار میره، معلوم میشه. فرمود مؤمنین همشون اهل مقامات اولیاء خدا میشن، امام خودشون هر کجا هستن میبینن، کلام امام خودشون هر کجا هستن میشنون. یه اتفاق عجیبی میفته، اون اتفاق عجیب یکیش هم اینه دیگه، پرده ها میره کنار، صفا جدا میشن، وقتی جدا شدن سفره اونا از سفره اینا جدا شد، میبینن سر نجاسات نشستن میخورن، الان هم نجاست خورن، الان هم شیاطین نجاست خورن، غذای پاک اون ور نمیره که. گفت آقا به خدا از جل حضرت عرض کرد بر محضر حضرت موسی بن جعفر ارواح اونا فدا، عرض کرد خدای من رزق پاک بده، رزق حلال. حضرت فرمود الحلال قوت المستفین، حرف مف نزن، پاک بشه تو بهت رزق پاک بده. خدا که سرش کلا نمیره، با آدم آلوده رزق پاک نمیده که. تو میخوای رزق پاک رو بگیری باش گناه کنی؟ اگه میخوای گناه کنی خدا هم میدونه و چی بهت بده. رزق بهشتی رو که دستتو نمیدن باش گناه کنی، آلودش کنی که. الحلال قوت المستفین. الان هم اینا نجاست خارن، قیامت پرده میره کنار، من ماء سدید. تعابیر دیگه هم در قرآن داره. حضرت آقا چرا میخونم؟ فرمون مجبوره، آدم اجوف توهی گشنش میشه، باید بخوره چیکار کنه، چیزی گیرش نمیاد جز همین، خودش رزق خودش آلوده کرده. تو ظهورم این محقق میشه، زمین برمیگرده این طرف، وستفته و خواب کل جبارن هنید. این داستان انبیا، اون یوم الله، تو این تذکر یوم اللهی که خدا میکنه، این همین یه یوم الفتحی داره این امت. بله یه صحنه درگیری و زیر بار نرفتن و انحراف و سد سبیل و اعوجاج و اینا هست، ولی یوم الفتح، یوم الفتح، این زمین بر میگرده. بعد که زمین بر میگرده تازه اول کاره، و من ورایی جهنم، جدا میشه، یه صحنه ای از جهنم که انه تو ظهور معرفی میشه. روایتش عجیبه، میگم ازت که بساط دشمنان خدا و اولیاء خدا در دوره رجعت چجوریه؟ روایاتی داریم عجیب توضیح داده. همین صحنه هاست. بعد فرمود علم تره. سه تا علم تره بعد از این هست. علم تره اولینه که علم تره ان الله خلق السماوات و الارض. نگاه کن ببین خدا این آسمان زمین رو لعب خلق نکرده برای 50 سال و 60 سال و بازیگری و شیطنت. و اگه لعب بود برای بازی میکردن تو همین دنیا دیگه، 60 سال 70 سال بازی کنن جمع بشه، این قوم بره یه قوم دیگه بیاد بازی، یه مش بازی چه ریختن، یه قوم باش بازی میکنن، اینا میرن قوم بعدی میان بازی میکنن، مهم نیست که بازی چه هست. اینا نمیدونن خدا بازیگری نمیکنه، حق آفریده یه مقصدی است، عالم به سمت اون مقصد میره. اگر درست رو نرفتی جمعتون میکنیم. ما که عالم و حق آفریدیم که نمیذاریم شما به هم بزنید عالمو. که علم ترن الله خلق السماوات و الارض بالحق این یشع یذهب کن و یأتی بخلق جدید. اراده کنه جمعتون میکنه، شما رو میبره یه دریه میاره. ما برای بازی خلق نکردیم که شما بازی کنید. بازی چه که نیست که عالم که باش بازی بکنه. امکانات خدا برای بازیگری نیست، جمعتون میکنه. بعد میفرماید که و ما ذالک علی الله بعزیز و برزول الله جمیعا. یه لحظه صحنه پیش میاد، همه در محضر خدا حاضرن، پرده ها میره کنار. این برزو نه این که خدای متعال حجاب داشته، حجاب ما برداشته میشه، امر خدا آشکار ظاهر میشه صحنه. اینجا خدای متعال دو تا مواجهه رو نقل میکنه، جاهای دیگه مواجهه انبیا و امتشون رو نقل میکنه، اوصیا و امت. اینجا مواجهه این جبهه باطل رو، چون یوم الله دیگه روز ظهور قهر خداست. فقط وقتی صحنه آشکار میشه همه چیز کنار میره. تا اینجا اوهام بود، کفار ادعا میکردن ما امکانات داریم، قدرت دست ماست، میزنیم، میکشیم، میبریم، حاضر الانهار تجریم من تحتی، اگر من اراده کنم همه تون از تشنگی میمیرید، هر مزخرفاتی که امروزم میگن. اینا هم میگن دنیا دست ماست، امکانات. توهم چی دست شماست؟ یه بحث مفصلی در سوره عنکبوت داره که راجع به فتنه های قبل از ظهوره. حسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنون. امت های گذشته هم از این فتنه ها داشتن. یه قواعدی رو زیل آیات اول راجع به فتنه بحث میکنه، بعد داستان 7 تا از انبیا رو ذکر میکنه و فتنه هایی که امت اونا باش گرفتار بودن. یکی از فتنه هایی که تو امت حضرت ابراهیم هست فتنه رزقه. حالا ملاحظه بفرمایید، یک توهم، یک دستگاه محاسبه خطا درست میکنن، میگن آقا رزق شما دست این بوتاست، لذا مردم سجده میکردن. الان هم همینطوره، میگن رزق شما دست ماست، ما قدرت داریم، ما ثروت داریم، بخوایم جمعتون میکنیم. دیدید این روزا هم یه چیزای منتشر میکنن، آقا ما بالاتر از بوم اتم داریم، دیدید که مؤمنین رو بترسونن. خدا میفهمد اون روزی که صحنه آشکار میشه همه میفهمن همه اینا بی خود بوده، اوهام بوده، دوچار اوهام بودید، کار دست ما بوده، ما اجازه دادیم اینا کر و فر تو عالم کنن، حالا کر و فرشون رو جمع کردیم. ببینید هیچ خبری نبوده، همش ما بودیم. من نگفتم از اونا نترسید، از من بترسید. فلا تخافوهم و خافون ان کنتم مؤمنین. اونا چیزی دستشون نیست، از چی میترسید؟ الان واقعا خیال میکنید کاری دست اوناست؟ همه چی دست خداست. خدا هم تعالی اذن داده، اذنشو میگیره، تمام میشه. اذن خدا نباشه کاری از کسی ساخته نیست که. خدا هم تعالی فعلا اجازه داده شیطان کر و فر کنه تو عالم. صحنه که میره کنار معلوم میشه نه هیچ خبری نبود. عنایت میکنید الانم موحدین همینو میفهمن و باید بفهمن. بعد بفهمن که هیچ خبری نیست، چیز اون بر نیست، آخه چه دارن، از چی میترسونم؟ بیده که الله، بیده غیر که از زیادتی و نقصی و نفعی و ضرری، همیشه دست خداست. آقا قویه کجاست؟ قویه آقا چی داره؟ قیامت که میشه پرده میره کنار، نه با چه ما دوچار توهم بودیم، اونا هیچ کاره بودن. بهش میگن خب حالا کارهای عالم بار ما رو بردارید. میگن آقا ما که خودمون گرفتارتر از شمایی، بی خود دنبال ما آمدید، کی گفته اصلا بیاید؟ رد میکنی، پرده میره کنار. برای اولیای خدا الان پرده کنار رفته است، اینا یک کر و فر میکنن، سر و صدای بی خودی باید چی میکنید؟ خدا رحمت کند امام بزرگوار. خب میدونید از ادب ایشون، من چون ایشون کمال ادب بودن، من مسئله ایشون رو میگفتم، عرض میکنم ولی عرض نمیکردم رو منبر. میفهمودن، من از رسانه شنیدم اون موقع، میفهمودن که سر و صدا کرده بود اون رئیس جمهور وقت امریکا. فرمودن که بله، شیر وقتی میترسه هم نعره میکشه، همه چیزی ازش صادر میشه، این دیگه علامت ترسش. هم نعره میکشن هم از اون وقت پیغام میدن. این که چیزی واقعا مهم اینه، هیچی دستشون نیست، هیچی. این کی معلوم میشه؟ خدا میفرماد بر از اول الله، از ایام الله. اینه صحنه میره کنار، پرده ها میکنه، همه چی آشکاره، همه میفهمن کار دست خداست، همه کر و فر را بی خود، کر و فر را جمع، معلوم میشه همه این سر و صداها بی خود بوده، اذن الهی بوده، خدا امتحان اجازه داده اینا کر و فر کنن، ما را امتحان کرده، گفته از اونا نترسید، از من بترسید. اتقوا الله، دامنتون رو جمع کنید، دامنتون دست اونا ندید. تهدید میکنن، تطمیم میکنن، میگن سفرتون رو جمع میکنیم، بساطتون رو جمع میکنیم، نمیدونم قحطی میاد گرز، مگه رزق ما دست اوناست؟ خدا میگه درست نترسید، علی الله توکلوا، ما بقیه رو جمع کردیم، اینا هم جمع میکن. یه جوری خودشون متوهمن، خیال میکنن دست خدا رو بستن، امکانات بهشون میدین. میگه که نوکری داشت خان، یه روزی 2 قرون 5 قرون بهش میدم، داخل تو قلک، این قلک پر شد، یه روز گفت برو آب بیار، گفت من دیگه خودم خانم دیگه، این قلک پر شده، هنرد میکنی خم خانم فاق قلک بدم خان میشه. اینا خدا میتونه بهشون امکانات میده، خودشون هم دوچار توهم میشن، خیال میکنن دست خدا رو. این که قرآن هی ضرب آهنگش اینه و ما انتون به معجزین، شما که دست خدا رو نمیتونید ببندید، خیال نکنید که شما پیروز شدید. در همین فتنه های قبل از اون فقط ام حسب الذين يعملون السيئات يسبقون ساء ما يحكمون، اینایی که ما دستشون بازگوشیم دارن بدی میکنن، دناعت میکنن، خیال میکنن طرح ما شکست خورد، طرح شما پیروز شد. این چه داوریه؟ شما تو نقشه ما هستید، تو طرح ما هستید، یه گوشه طرح ما همینه، به شما امکانات بدیم جمعتون میکنیم. این آیه همین است، الم تر ان الله خلق السماوات والارض، توهم براتون نداره، خیال کنید که کاری تو عالم هستید، دست خدا جمعتون میکنیم. الم تر ان الله خلق السماوات والارض ان یشاء یذهبکم و یأتی بخلق جدید و ما ذلک علی الله بعزیز، این کاری نداره بر خدا، جمعتون میکنیم. بقیه رو جمع کردیم، انبیا دستشون بالا رفت، استفتاح کردن، ما جمع کردیم، امکاناتو گرفتیم، دادیم به انبیا. این تو این امت هم اتفاق میفته، منتها تفرعون این امت خیلی عجیب تره دیگه، به مرحله امتلاء ارض میرسه بعد معاملات. در امت های گذشته تفرعون به امتلاء نرسیده، میرسه ولی جمع میکنه. البته امام این مرحله هم با بقیه فرق میکنه دیگه، بقیت الله است که وقتی میاد تکیه میکنه به کعبه، آدم میخواد ببینید بیاد اینجا، نوح میخواد منم، ابراهیم میخواد منم، یکی یکی میشموره، انبیاء نبی اکرم میخواد، امیرالمومنین میخواد منم، این همش آقایی است، جمعتون میکنیم، جمع میکنه. خب دیگه بر از اول الله جمع، یعنی مال قیامته. دعوای این مستضعفین، مستضعف اینجا معناش مستضعف از کنم فکری که لایحتدون از سبیلا نیست، مستضعفیه که خودش پذیرفته، مستکبر عربده میکشه، یه دزیر بارش میدن، باش زندگی میکنن، دست میدن بهش، بیعت میکنن، اینا که مستضعفه اون معنا نیستن. در قرآن 3 تا استضعاف است، یکی استضعافی که به انبیا و اولیا نسبت داده، و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فلازم نجعلهم مؤمنین، به مؤمنین به ائمه نسبت داده شد، این استضعافی معنا داره. دشمن اینا رو بعضا تحت فشار قرار داده، خیال میکنه عالمو از دست اینا گرفته. دو تا مستضعف در سوره مبارکه عرض کنم نساء خدا ازش بحث کرده. یه مستضعفینی که میفرماید که اینها وقتی ان الذين توفاهم الملائكه، ملائکه اینا رو توفی میکنن، بهشون میگن ظالمی انفسهم، به خودشون ظلم کردن، نگاه میکنن نه اینا خودشونو بیچاره کردن، اینا درست نرفتن تو عالم، بهشون میگن قالو فی من کنتم، چی کار میکردید تو عالم، تو کدوم وادی بودید؟ میگن قالو کنا مستضعفین، کاری دست ما نبود، ما تو امریکا زندگی میکردیم، اونجا نمیشد به احکام اسلام عمل کنیم، اونجا همه چی دست اونا بود، قدرت دست اونا بود، ما جز همپیمانان اونا بودیم. میدونی اینا یه دشون قویه زیر دستن دیگه، مردم خودشون هم اینطورن، ملت‌های دیگه هم اینطورن، زیر دستی امریکا رو قبول کرده. این اروپایی که اینقدر فریاد بی خودی میزنن برده امریکا، منطقه اونو برده های دست اولن، این زیلاشون برده های دست دوان. با اینا هم دیدید با زبان تبختر حرف میزنن، قالو کنا مستضعفین فرست، میگن ای شما مستضعف بودید، شما که امکان هجرت داشتید، قالو علم تکن ارض الله واسعتن فتو هاجروا فیها، میرفتید از اون سرزمین، کی گفت بمونی نتونی به دین خدا عمل کنی؟ رفته اونجا داره دنیاشو اداره میکنه، لذت میبره، بعد میگه من مستضعفم دیگه، گریه میکنه، میگه به دختر من گفتن میخوای تغییر جنسیت بدی؟ گفته بله. بعد حالا دارن داروهایی بهش میدن جنسیتش برگرده، منم حق ندارم حرف بزنم. خب کی بهت گفت ببونه که حالا اینجوری بشه؟ خودی گریه میکنه، اشک تمساح بر چی میریزی؟ اون روزی که رفتی اونجا کیف کنی به فکر اینجاش هم میکردی دیگه. علم تکن هر دولا باستم تا تاجر، این که مستضعف نیست که، اینو که حرفشو قبول نمیکنن که. بله یه مستضعفی است که محمد ال بینا میگن که فاولاکم عوام جهنم و ساعت مسیرا، پناهگاه جهنمه. چرا؟ تویی که میگی مستضعف بودن، به اونا پناه برده بودی، زیر چتر اونا الانم باید با اونا باشی، شوخی نکن، دین تو به دنیای اونا فروختی، حالا با اونا باش. معواه و جهنم، جهنم همون ائمه نارن، مستکبرین جهنمشون، همون مستکبرین. الا یه عده از مستضعفین، الا المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان، اون فرزندانی زن و بچه ای که مردانی که لا یستتی اونه هیلتن ولا یهتدون سبیلا، چاره ای نداشتن، این مستضعف عذرش قبوله، اینا جهنمی نمیشن، ولی اون مستضعف عذرش قبول نیست. در آیه میاد وارد بحث مستضعفین میشه، کدوم مستضعف؟ اون مستضعفی که زیر دستی رو قبول کرده، زیر دست اینا نشسته، ضعیفش کرد، زیر دست اینا بوده دیگه، جهنم آشکار میشه، با هم دعوا میکنن. حالا انشالله عرض کنم، تقدیم میکنم که این نزاعی که اینا با شیطان دارن و این دستگاهی که تو دنیا به پا شده، اونجا چی سرش میاد. اینجا خیال میکنم واقعا قدرت دست ایناست، فتنه ای هم هستا، تا مؤمن نشی نمیشه بفهمی فرعون هیچ کار است. به نظرم بخو دست اونه، خب روز رزق دست اونه دیگه، جونت هم دست اونه، میتونه بکشه، میتونه بزنه، میتونه قحطی ایجاد کنه، ولی هیچ خبری نیست، اینا اوهامه. این اوهام جمع میشه، مستضعفین و بر از اول الله جمعی فقال از ضعف و الذین استکبروا انا کنا لکم تبعا، به اون مستکبرین میگن که این ضعف های زیر دست، ما دنبال روی شما بودیم، فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله، ما را از عذاب خدا بی نیاز میکنید، جلو عذاب خدا رو میگیرید؟ میگن از ما کاری ساخته نیست. من شیء انتم مغنون عنا من عذاب الله من شیء، میتونید عذاب خدا رو از ما برگردونید؟ قالوا لو هدانا الله لهدیناکم، حالا اینم توضیح داده، ای خدا ما رو هدایت کرده بود، من و شما، ما تو وادی زلال بودیم، شما هم تو وادی، کاری از ما ساخته نیست که، سواء علینا اجزنا ام صبرنا ما لنا مایز، خود ما هم گرفتاریم، داد بزنیم یا نذاریم چاره ای نیست، شما هم بس ما دهنتون ببندید حرف نزنید. به تعبیر میگفت کلونام الله قولی، هیچی دست هیچ کی نیست تو جهنم، همه هیچ کاره، چه عذاب آمده هیچ کاری هم نمیتونیم. دنیا هم همینطور بوده، دنیا خدا عالم امتحانی اوهامیه، اجازه میده اونا کر و فر بکنن، یه دم خب میترسید برید دنبالشون. حالا انشالله تقدیم میکنم، السلام علیکم یا ابا